اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در تهذیب نفس، اهمیت خودسازی و تهذیب نفس از نظر قرآن و روایات اهل بیت معلوم شد. فوائدی هم که بر علم اخلاق بر تهذیب نفس بود اون هم فی الجمله مباحثه شد. بحث امروز بحث مفصل مشکلی است و بحث این است که چه باید کرد صفات رذیله رو رفع کرد و چه باید کرد صفات خوب جایگزین او شود. و به عبارت دیگر راه تهذیب نفس چیست و راه تخلیه و تحلیه کدام است. این بحثی است بسیار مشکل و بسیار مفصل و می شود گفت اهم از مباحث علم اخلاق همین بحث است. بحثی که می گویم مشکل است از نظر گفت و شنود خیلی مشکل نیست. بحث اخلاق بحث فلسفه و عرفان نیست که درک او مشکل باشد، هضم او مشکل باشد. گرچه یک ظرافتها یک لطافتهایی دارد که درک اون ظرافتها و لطافتها مشکله، ولی علی کل حال بحث های اخلاقی گفت و شنود او مشکل نی. اون که مشکل است عمل کردن به اوست، به کار انداختن اوست. مثلا علم فقه ما خوب از نظر گفت و شنود علمیست بسیار مشکل. بحث‌های اصول ما که علم فقه متوقف بر اون بحث‌های اصولیست گفت شنودش مشکلی. درک کردن معضلات فرائد و کفایه آخوند خراسانی کار مشکلیست انصافاً. درک کردن جواهر کاریست بسیار مشکل، اما عمل کردن به او مشکل نی. یه مرجعی 70 سال شبان روز خون جگر می خورد تا می تواند یه رساله ای بنویسد و عمل کردن به اون رساله مشکل نی. نماز و طرز نماز مشکلی نیست برای عموم مردم. این سنخ علوم مثل علم فلسفه، عرفان، فقه، اصول، ادبیات، اینها گفت و شنودش مشکلی. اما عمل کردن به او آسان، خیلی اهمیت نداره. علم اخلاق به عکس گفت و شنوده او آسانه، ممکن است برای یه آدم عامی هم به زبان خودش بشود علم اخلاق رو و او هم درک بکنه. اون که مشکل است و از فلسفه مشکل تر، از فقه و اصول مشکل تر، عمل کردن به علم اخلاق، به کار انداختن او، انسان خود رو مهذب بکنه. به قول اینها راه تخلیه و تحلیه رو بپیماید، این کار مشکل، خیلی مشکل. قرآن شریف می‌فرماید خیلی مشکله. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه، یعنی عموم مردم نمیتونن این راه رو بپیماین، نمیتوانن از گردن یه هوا و هوس بالا برن، نمیتونن از این راه صعب العبور تخلیه و تهذیب نفس بالا برن. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، که این جمله دوم میدانی تأکید جمله اوله، یعنی بالا رفتن از این راه، پیمودن این راه مشکل است، مشکل از مو باریکتره، چون ظرافت ها داره، از آتش سوزنده تره، چون پا روی هوا و هوس گذاشتن مشکل است، مشکل از آتش، از شمشیر برنده تره. به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله، 20 سال خون جگر میخواد، اونم شبانه روزی، تا بتواند یه صفت رذیله ای رو ریشه کن کنه. نمیدونم تا چه اندازه درست باشه، نسبت میدن به بحرالعلوم که انصافاً مرد عجیبی بودی، از افرادی که مسلم خدمت حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده او بودی، و این مردی که متوکل در علم و عمل بوده، یعنی یک روزی خیلی خوشحال بود و ادعا میکرد که من توانستم ریشه ریا رو از دل بکنم. یه دفعه انسان مسلط میشه بر نفس، میتونه جلوی حسد رو بگیره، جلوی تکبر رو بگیره، اما ریشه های او هنوز در نفس. ریشه کندن که اسمش میذارن تخلیه، یعنی خالی کردن دل از صفات رذیله، نمونه ی فلسرات است. از مو باریکتره، از شمشیر برنده تره، از آتش سوزنده تره، مخصوصا این که یه ظرافت ها، یه لطافت هایی هم داره. بعض اوقات انسان تفریطی میشه، بعض اوقات افراطی میشه، بعض اوقات جهل مرکبی میشه، و اینا رو مراعات کردن خیلی مشکله. لذا قرآن میگه مشکله. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه. فک و رقبه یعنی آزاد کردن انسان، آزاد شدن انسان از صفات رذیله، آزاد شدن از این قلها، صفات رذیله ای که قرآن میگه قلی، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. قرآن میگه سده و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرو. قرآن میگه کور میکنه، قرآن میگه کر میکنه، قرآن میگه نفهم میکنه، قرآن میگه هویت انسان به تغییر میده. اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن میگه فک و رقبه مشکله، خیلی مشکل. لذا اینی که به شما عرض کردم بحث مشکلیست، گفت و شنودش مشکل نی، مخصوصا برای شما فضلا که می توانید از معضلات کفایه و فرائد بیرون بیاید، می تونید مثل مکاسب دائرات المعارف شیخ انصاری رو حل بکنید. خب از این بحث ها هم از نظر گفت و شنود میتونید در برید، اشکال در عمل. و همینطوری که از بحث ها هم فهمیدیم از اوجب واجبات هم هم، اما این که مشکل است ما نباید مأیوس بشیم. ما اصلا خلق شدیم برای اشکال ها. انسان در این دنیا اومده برای اینی که پشت پا به مشکل ها بزنه. قرآن با کمال صراحت می فرماید مشکله، اما می فرماید خلقت کردم برای همین مشکل. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو اصلا اومدی برای این که مقام تخلیه، مقام تحلیه، مقام تجلیه رو طی کنی و به مقام جوار الله، به مقام لقاء الله برسی. خلق الانسان فی کبد. اصلا نحوه خلقت انسان اینه که در سختی ها، در رنج ها، در مشقت ها خلق شد، در روی خلق شد. به قول حافظ خدا رحمتش کند، ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، سیر و سلوک. انسان برسد به جوار الله، به لقاء الله، به عبارت دیگر هدف خود پیدا کند، به مقصود خود برسد. و مشکله این جوانهای عزیز در جبهه، و شما میبینید این عقبه ها به قول قرآن شریف این عقبه ها رو طی میکنن، چون رفتن اونجا برای این که طی کنن. ولا راه شنی باشد، دیشب طی کردم، انشاءالله امروز به مقصود میرسم. ولا عقبه ای باشد که آدم های معمولی در روز نمیتونه بره، اما رفتن بازم میرن چون خواست. گرچه از عقبه هوا و هوس بالا رفتن، تکبر ریشکن کردن از این عقبه ها خیلی مشکل تره. لذا جهاد اکبره مشکل تره. اما انسان خلق شده برای همه اشکا، انسان خلق شده برای همین که بپیماید این راه را. اگه یه وقت اشکالی از نظر عمل براتون جلو اومد، فوراً این آیه رو بخونید: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. خلق شدم برای این، خلق شدم برای این اشکال. فورا به ذهن مبارکتون بیارید که جهاد، جهاد مشکله، اونم جهاد اکبر. فورا به ذهن مبارک بیارید که ثواب دارید. جوانهای عزیز در جبهه الان چه ثوابهایی میبرند. و از نظر روایات ما ثواب بالاتر، جهاد مهمتر، مبارزه با نفس یعنی سیر و سلوک، یعنی پیمودن این راه که از تخلیه بگذرد به تحلیه برسه، از تحلیه بگذرد به تجلیه برسه، از تجلیه بگذرد به جوار الله برسه، به لقاء الله برسه، به هدف برسه، به مقصود برسه. و از این بالاتر اگر مشکلی براتون تو این راه جلو اومد، بگید اوجب واجباتی، بالاخره باید به اوجب واجباتی. اگر دیدید که میخواید بمونید، فورا اون آیه رو بخورید، فلا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. بگید یأس یعنی چی؟ اگر کسی بگید نمیتونم در هر چی، بگید نمیشد بدونم در هر چی، و بگوید نمیشه، و این خود یه گناه فوق العاده بزرگه. قرآن میگه در سرحد کفر، در قاموس انسانها مخصوصا در قاموس طلبه، در قاموس ما نمیدانم، نمیتوانم، نمیشود، باید راه نداشته باشه. اگر بخواهیم، یعنی پروردگار عالم چون خلق کرده ما را برای این که از این عقبه ها بالا بریم، به پیماییم این راه را، چون خلق کرده، نحوه خلقت ما اینه که اگر بخواهیم هم میدانیم، هم میتوانیم، هم میشود. و تلقین کنید، تلقین کنید، بگید نمیتوانم، نمیشود، نمیدانم، در قاموس من راه نداره. قرآنم گفته اگر راه پیدا کرد در سرحد کفره. بعدم آیه رو بخونید، فلا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. خب تا اینجا فهمیدیم که تزکیه، تهذیب نفس مشکلی، اما خلق شدیم برای همین مشکل، باید بپیماییم این راه را، و حتما اگر مهیا شدیم به مطلوب میرسیم. حالا راه چیه؟ چجور باید این راه را پیمود؟ این راه سیر و سلوک یه مقدماتی لازم داره که بحث امثال ما انشاءالله به خواست پروردگار عالم و به لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف در مقدماتشی، تا برسیم به سیر و سلوکش و اینکه راه تهذیب نفس چی. این مقدمات مهمتر از اصل خود بحثه. این مقدمات رو باید بپیمایی. علمای سیر سلوک و همچنین اخلاقی که پایه او عرفان باشد، اسم این مقدمات رو گذاشتن توبه و یقظه. یقظه یعنی بیداری، یعنی مهیا شدن، مهیا شدن برای این راه. لذا میگویند توبه و یقظه مقدم بر سیر سلوک، مقدم بر این که تو راه بیفتیم، راه را بپیماییم. معنای توبه معلوم و این توبه از اهم مقدمات و تا این مقدمه درست نشه قطعا کسی به جایی نخواهد رسید. قطعا شستشوی ای کن و ونگه به خرابات خراب. لذا اول شستشوست، نظیر وارد شدن در نمازه که اول باید خود رو تطهیر کنم. و اگر بدن نجس باشد نماز باطله، نمیتونه وارد این راه بشه، یعنی نمیتواند معراج بره. اگر تطهیر دل نباشد، تطهیر از گناه نباشد، نمیشود این راه رو پیمود. از این جهت همه، هم عرفا هم علمای علم اخلاق، همشون میگوین شرط اول این راه توبه است. و معنای توبه یکی، یه پایه او این که تدارک مافاته، تلاطم درونی از گذشته، یعنی پشیمانی از گذشته هرچه باشه. یکی هم ادامه، یعنی از نظر قرآن و روایات اهل بیت اون تلاطم درونی باید ادامه داشته باشه، که در حقیقت اون خوف و رجایی که در روایات ما هست که بنده باید در سرحد خوف و رجا باشی، نه خوف او بر رجاء او، نه رجاء او بر خوف او بچربد، این ادامه توبه است. که معناش اینی باید دو بعدی باشد، باید دو چشمی باشد. وقتی نظر می کند به لطف خدا سر تا صد درصد رجا و امیدواری. به قول روایات ما اگر با گناه جهان وارد بشه او رحمت است، او رعفت است، او صرف تلطف و رحمته. و به چشم دیگر که به خود نگاه کند سرتاپا تقصیر، سرتاپا گناه، سرتاپا استحقاق جهنم، استحقاق عذاب در دنیا. به این میگن توبه، به این میگن خوف و رجا. و اگر این جمله رو بخوایم بریزیم در یک اصطلاح عرفانی از نظر قرآن شریف، اینی که باید صفت جمال خدا و صفت جلال خدا در دل حکم فرما باشه، حکومت صفت جمال بر دل، یعنی ارحم الراحمینی خدا، تلطف خدا، که این موجب طمعش بشه. صفت جلال خدا یعنی قهاریت حق، عدالت پروردگار عالم، غضب خدا که مظهر غضبش جهنم، این هم باید در دل حکم فرما باشه. صفت جمال فقط بر دل حکم فرما باشد نمیشه. یک آدم افراطی به تمام معنا، بلکه یک آدم جنایتکاری از کار در میاد. صفت جلال خدا هم بر دل حکم فرما باشد اونم نمیشه، برای اینکه یک آدم عقده‌ای یا آدم مأیوسی از کار در میاد. بلکه اون که قرآن میگه که عرفا از قرآن گرفتن، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. ای که بعض از افراد تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پشت پا میزنن به رخت خواب در دل شب، در حالی که یدعون ربهم خوفا، یعنی صفت جلال خدا بر دلشون حکم فرماست، و طمعا یعنی صفت جمال خدا مثل رأفت، لطف، کرم بر دلشون حکم فرماست. دو چشمی هستن، دو بعدی هستن، در حالی که طمع به رحمت خدا دارن، ترس از گناه خود دارن، در حالی که طمع به بهشت دارن که مظهر رحمت خداست، ترس از جهنم دارن که مظهر قهر خداست. نه او برو میچربه، نه او برو میچربه. به این میگن توبه. لذا توبه اونم دو بعدی است، یکی تلاطم درونی از گذشته، از گناهانی که هست تلاطم داشته باشه، پشیمان باشه. لازمه این تلاطم درونی اینه که تصمیم داره دیگه گناه نکنه. ادامه این تلاطم درونی اینست که صفت حق بر دل او حکم فرما میشه، هم صفت جمال هم صفت جلال. این حالت اگر براش پیدا شد، از نظر قرآن بهترین حالات زودم میتوانه راهو بپیماید. زود مخصوصا اگر این صفت جمال و صفت جلال خیلی آشکارا بل دل حکومت شد، زود میتواند به هر کجا میخواد برسد. و این حالت از نظر قرآن بهترین حالات برای انسان. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. خدا دوست داره بنده گناهکارش که از گذشته پشیمون و الان هم تدارک کن، و یحب المتطهرین. همین طوری که میبینیم اگر چیزی نجس شد آب او را پاک میکند، این آیه شریفه میفرماید توبه دل را پاک میکند. مرحوم کلینی، این کسی که خیلی حق به اسلام داره، در اصول کافی روایاتی نقل می کند راجع به یحب التوابین و می فرماید اگه توبه اومد پروردگار عالم به قدری خوشحال از این میشه، مثل کسی که در بیابون زاد و توشش رو گم کرده باشد، زن و بچهش رو گم کرده باشد، ناگهان پیدا کنه، همین مقدار که او خوشحال میشه، که معلومه اینا از باب مثاله، از باب تقریب به ذهنه، همین مقدار که او خوشحال میشه، خدا از دست آدم گناهکار چه توبه کند خوشحال میشه. حتی قرآن میفرماید ثواب توبه به اندازه ایست که پرونده سیاه به کلی نابود میشه و جای او یه پرونده درخشان میاد. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، که این توبه رو معنا میکنه که از گذشته پشیمون و الان دیگه صفت جمال و جلال خدا و بدل حکم فرما و آمن و عمل عملا صالحا، میگه اگه این پیدا شه فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنا. به قول امام صادق سلام الله علیه خیلی امیدوار کننده است، یعنی همه گناهان آمرزده میشه، فیبدل الله سیئاتهم، همه گناهان آمرزده میشه، اما نه فقط آمرزده شه، اون پرونده سیاه مبدل به پرونده سفید میشه، به پرونده درخشان میشه. سیئاتهم حسنا، یعنی ثواب توبه از هر نمازی، از هر روزه‌ای، از هر جهادی بالاتر. شما نمیتونید در یه عبادتی پیدا بکنید که این عبادت دو کاره باشه، یکی جنبه منفی داشته باشه، یکی جنبه مثبت. اما توبه دو کاره، هم جنبه منفی داره، میشوید پرونده سیاه را، نابود میکنه، هم جنبه مثبت داره، پرونده درخشان جلو میاد. ظاهرا این ثواب توبه است دیگه، یعنی ثواب توبه عبادت 50 سال، عبادت 100 سال. در قرآن شریف می خوانیم که پروردگار عالم سلام خود رو به توبه کار می رسونه، و نداریم در قرآن اینطور چیزی، برای هیچ عبادتی اینطور چیزی نداریم. و اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. اول سلامش برسون و بعدم بهش بگو نوشته شده، خداوند تبارک و تعالی بر خود واجب کرده که توبه گناهکار رو بپذیرد. و نظیر این آیات در قرآن زیاد. چیزی که باید تذکر داشته باشیم اینه که گناه هرچه زیاد آمرزیده میشه، اگه این حالت پیدا شد آمرزیده میشه. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، نه قرآن، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تغلطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. ای کسانی که اسراف کردی، یعنی خیلی گناه کردی، لا تقنطوا من رحمت الله. لذا وعده است ان الله یغفر الذنوب جمیعا، گناه هرچه بزرگ، گناه هرچه زیاد، اگر راستی توبه ای که معنا کردم توبه اومد، دیگه التائب من الذنب کمن لا ذنب له و ان الله یغفر الذنوب جمیعا. لذا این حالت باید پیداش، کسی که میخواد این راه را بپیماید این حالت باید پیدا بشه و گناه هم هرچه باشد، هر که باشد، ولو حر ابن یزید ریاحی آمرزه نمیشه. شما دیگه گناهی بالاتر از گناه حر ابن یزید ریاحی سراغ ندارید. خیلی گناه بزرگ بود، خیلی. امام حسین رو محاصره کرد و خودش میگفت اول کسی هستم که بدن عیال رسول الله رو لرزوندم، اول کسی هستم که بدن زینب لرزانده. و به حسب ظاهر اون سبب شد امام حسین کشته شد. گناه خیلی بزرگ، اما وقتی که توبه کرد اون تلاطم درونی روز عاشورا براش پیدا شد، دیگه آمرزیده شد. نه آمرزیده شد، همونطور که قرآن می‌فرماید یبدل الله سیئاتهم حسنات، از جمله شهدا شد. و شهدای کربلا خب دیگه می‌دانید از زمان حضرت آدم تا روز قیامت، چنانچه امام حسین علیه السلام فرموده، به مثل اونها نیامده و نخواهد اومد و حور از اون افراد شد. و حتی اگر کسی حال یأس پیدا بکنه از این که به قول عوام ما که زیر آبیم، چه یک نی چه هزار نی، گناه این از هر گناهی بالاتر، از هر گناه. اون قضیه حمید ابن قحطبه رو شما میدانید دیگه، برای تذکر، برای اثبات مطلبم تذکر خوبی است دیگه، که راوی میگه رفتم خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه، خیلی ناراحت بودن. موسی بن جعفر فرمود چرا ناراحتی؟ گفت رفتم پیش حمید بن قحطبه در ماه مبارک رمضان، دیدم داره روزه میخوری. بهش گفتم چرا روزه میخوری؟ گفت ما که زیر آبیم، چه یک نی چه هزار نی، ما آمرزیده دیگه نمیشیم. گفتم چرا؟ یه قضیه نقل کرد که 60 نفر سید رو کشته بود. خب یک شبی هارون الرشید مرا خواستم و گفت چه مقدار با منی؟ بهش گفتم حاضرم جانم رو فدای تو کنم، مالم رو فدای تو کنم. گفت برو. میگه رستم نرسیده، به منزل دو دفعه فرستاد دنبالم، پرسید بهت گفتم چه مقدار با منی، چه مقدار حاضری در من برا من فدا بشی. گفت رستم بالاتر، گفتم حاضرم جانم، مالم، ناموسم رو فدای تو کنم. اگر بشر پست بشه خیلی پست میشه، خیلی. گفت برو. بیاد خواستم، گفت چه مقدار با منی. اون که میخواست بهش گفت، شیطان بزرگ با شیطان کوچک دست به دست دیگر داده بودن دینشو بگیره. گفت حاضرم خودم، مالم، ناموسم، دینم رو فدای تو کنم. عزیزان من، طلبه ها، مواظب باشید، خیلی مواظب باشید. جون فدا کنید اما دین ندید. مال بدید اما دین ندید، مواظب باشید. بعض اوقات ما امام به سرها برای خاطر رفیق بازی، برای خاطر رودرواسی، برای خاطر تملق و چاپلوسی دین میدیم. مواظب باشید این در گرانبها به این چیزها داده نشه. و با کمال صراحت به شما عزیزان بگم که بعض ماها دین میدیم برای خاطر گفتم رفیق بازی، رو دروسی، احساسات. برای احساسات دین میدیم برای دیگران. حالا یه دفعه انسان دین میدی علیاذ بالله زنا میکنه، یه لذتی هم میبره. دین میده پولی به دست میاره، اما بعض اوقات انسان دین میده برای دیگری. این مشکله، این بدبختی، این خسرانه. و ما طلبه ها اون که باید خیلی مواظب باشیم و شیطانم ما را از این راه میبره، دین میدیم برای دیگران، دین میدیم به واسطه احساسات، دین میدیم برای رفیق بازی، دین میدیم برای رو درواسی. اینها را خیلی مواظب باشیم. حمید ابن قحطبه دین داد برای ریاست، سرهنگ بود مثلا برای ریاست. بعد شمشیر بشتر گفت این غلام هر کار گفت بکن. بعد در اتاقی رو باز کرد، 20 نفر سید جوان اوورد در صحن خانه، گفت گردن بزن بریست تو چاه. میگه گردن زدم ریختم در چاه. اتاق دوم باز کرد، 20 نفر سید زیر قل و زنجیر، گفت گردن بزن بریست در چاه، گردن زدم ریختم در چاه. و اتاق دیگه 20 نفر پیرمرد اوورد گردن زدم. اون آخریه یه جمله بهم گفت، بدنم لرزید، گفت روز قیامت اگر جده هم زهرا بپرسه چرا ما را کشتی چی جواب میدی؟ میگه بدنم لرزید. غلام گفت تو که کار تمام کردی تمام کن، یه گردن اینم زدم رفتم تو چاه. و خب معلومه دیگه خدا من را نمی آمرزه. اینجا مرادمه. امام صادق سلام الله علیه خیلی ناراحت شدن، نفرمودن این آمرزیده میشه، این دیگه موفق به توبه نمیشه. فرمودن این حال یأسی که برای پیدا شده، گناهش از 60 نفر سید کشتن بالاتره. قرآن هم میگه بالاتره، قرآن هم میگه فلا تیأس من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. بحث ناقصه، انشاءالله هفته دیگه با شما صحبت میکنم. تقاضایی که از شما عزیزان دارم، این روزها روزهای استثنائی است، لذا نماز حاجت، حرم حضرت معصومه، نماز شب خیلی اهمیت بدید و به این جوانهای عزیزی که الان جانشون را طبق اخلاص گذاشتن پشتوانی اونها باشید. و تقاضا دارم با دعاتون اونها با شمشیرشون، شما با دعاتون این چند روزه این جنگ را انشاءالله خاتمه بدید. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق رفتن این راه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت رفع گرفتاری از همه مسلمانها بفرما. حوائج همه مسلمانها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدایا به پهلوی شکسته زهرا قسمت می دهیم جوانهای عزیز در جبهه را امیدشون را ناامید مفرما. این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، این ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.